صبحانه با خبر.
خیر به همه همراهان رادیو فردا در سرتاسر ایران و سلام به شما در هر کجای دیگر جهان که صدای ما رو میشنوید. بامداد سه‌شنبه 30 آبان 1391 خورشیدی برابر با 20 نوامبر سال 2012 میلادی. 20 نوامبر روزی است که به عنوان روز جهانی دفاع از حقوق کودکان شناخته میشه توسط یونیسف. امروز هم در اغلب استانهای کشور هوا بارانیه و ابری در خراسان، بیرجند و سیستان و بلوچستان. هوا هم رو به سردی گذاشته، به طوری که حداکثر دمای هوای تهران، اصفهان، کرمان، تبریز، بروجرد و مهاباد امروز از 9 درجه بالاتر نخواهد بود. ارومیه، همدان، مشهد و اردبیل 6 درجه، اهواز و آبادان 20 درجه، رشت، ساری، زاهدان و شیراز حداکثر دمای 15 درجه خواهند داشت. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در رادیو فردا در هیئت تحریریه حسن جعفری تهیه کننده برنامه، نوشین سید حسینی در اتاق خبر، کیان معنوی در بخش گزارش و در بخش فنی علی شیروانی، تد و دراگان صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون میکنیم. در صبحانه با خبر امروز هم مثل همیشه پیش از هر حرف دیگری با خبرها آغاز میکنیم و برای شنیدن خبرها با نوشین سید حسینی همراه میشیم که مسئولیت تهیه اونا رو به عهده داشته. سلام نوشین، صبح بخیر.
میرعلی سلام به تو و سلام به تمام شنوندگان رادیو فردا و خصوصا دسته‌ای که در ایران هستند و صبحانه شون رو با ما سهیم شدند.
خب مهمترین خبری که امروز میشنویم چی هست نوشین؟ از غزه شروع میکنیم یا
همینطوره با غزه شروع میکنیم، چون غزه همچنان درگیری ها ادامه داره. شامگاه دوشنبه هم درگیری ها همچنان ادامه داشته، گویی که مذاکرات برای پایان این درگیری ها به شدت در قاهره ادامه داره و همینطور شورای امنیت هم درگیر بوده. ولی میدونم که
درباره همه اینها با خبرنگار رادیو فردا در منطقه گفتگوی مستقیمی خواهیم داشت تا دقایق دیگه. ایلیا جزایری با ما خواهد ممنون میشم بقیه خبرها رو از نوشین بشنویم.
خواهش میکنم. وندی شرمن نماینده آمریکا در مذاکرات هسته‌ای با ایران و معاون امور سیاسی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه برای شرکت در نشست گروه 5 به علاوه 1 راهی بروکسل پایتخت بلژیک شد. بر پایه بیانیه صادر شده از سوی دفتر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، هدف از سفر 3 روزه خانم وندی شرمن شرکت در نشست گروه 5 به علاوه 1 به میزبانی کاترین اشتون نماینده ارشد اتحادیه اروپا است. در ادامه این بیانیه، هدف از نشست مسئولان سیاسی گروه 5 به علاوه 1 در راستای بررسی یافتن راه حل دیپلماتیک برای مسئله هسته‌ای ایران ذکر شده است. شورشیان در سوریه میگویند کنترل یک پایگاه ارتش در حومه دمشق را به دست گرفتند. یگانهای انصارالاسلام و جندالله از گروههای شورشی اسلامگرا در سوریه ادعا کردند که در پی 4 روز درگیری موفق شده اند کنترل یک پایگاه پدافند هوایی را به دست گیرند. وزرای خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه با توصیف مخالفان حکومت سوریه به عنوان نمایندگان قانونی مردم سوریه از آنها اعلام حمایت کردند. ایران ساخت 225 کیلومتر از خط لوله انتقال گاز به سوریه به ارزش 3 میلیارد دلار را آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، در روز دوشنبه به نقل از زایا، شرکت اطلاع رسانی در امور بازرگانی خاورمیانه و شمال آفریقا، این خط لوله که به طول 1500 کیلومتر است در سال آینده تکمیل خواهد شد. این خط لوله از میدان پارس جنوبی آغاز و پس از عبور از عراق وارد سوریه خواهد شد. قرارداد این خط لوله 10 میلیارد دلاری در سال گذشته در اصلویه میان وزرای مربوطه ایران و سوریه به امضا رسیده است. خبری هم از هند. دست کم 14 تن از جمله 6 کودک در زیر دست و پای جمعیت در جریان برگزاری جشنواره مذهبی در شرق هند کشته و حدود 20 تن دیگر مجروح شدند. به گفته پلیس هجوم جمعیت زمانی به وقوع پیوست که صدها تن از عبادت کنندگان هندو در کناری ساحل رود گنگ سرگرم به جای آوردن نیایش بودند. به گفته پلیس هند این حادثه به دنبال قطع برق در زمان برگزاری مراسم جشنواره در ایالت بیهار به وقوع پیوسته است. بپردازیم به ایران. خبرگزاری مهر به نقل از رئیس سازمان پزشکی قانونی میگوید که ستار بهشتی، کارگر و وبلاگ نویس، به نظر این سازمان بر اثر مرگ طبیعی جان خود را از دست داده است. رئیس سازمان پزشکی قانونی افسوده است که این سازمان هنوز منتظر نتیجه چند آزمایش دیگر است تا تصمیم نهایی خود را در این باره اعلام کند.
با سپاس از نوشین سید حسینی، حالا بپردازیم به مطالبی که در طول صبحانه با خبر میز صبحانه شما رو تکمیل میکنه. نوار غزه همچنان زیر بمباران اسرائیل، مرگبارترین روز خود را پشت سر گذاشت. با ایلیا جزایری درباره جزئیات آنچه در نوار غزه گذشت صحبت خواهیم کرد. تأثیر مشکلات اقتصادی بر تنظیم بودجه 1392 کل کشور، تحلیل اقتصادی امروز فریدون خاوند. برای کاهش روند گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی، رئیس بانک جهانی پیشنهاد تقویت زیرساخت‌های سبز را مطرح می‌کند. ایران یک بار دیگه برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای ابراز آمادگی کرد. در طول صبحانه با خبر گزارشی هم خواهیم داشت درباره انتقال تازه میرحسین موسوی به بیمارستان. از جهان فرهنگ و هنر، ورزش و موسیقی هم برای شما مطالبی خواهیم داشت. پیش از اون که بپردازیم به گفتگو با ایلیا جزایری که همچنان همینک با ما در تماس مستقیم هست، شماره های تلفن رادیو فردا رو که میتونه براتون مفید باشه به اطلاعتون میرسونم. برای فرستادن پیام با شماره تلفن 20420221112 تماس بگیرید و برای فرستادن اسمس شماره تلفن 20420638741 در اختیار شماست. همونطوری که به اطلاعتون رسوندیم با ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه در تماس هستیم. آقای جزایری اگر صدای ما رو میشنوید، سلام، صبحتون بخیر.
آقای حسینی صبح شما همه شنوندگان عزیز رادیو فردا بخیر.
آقای جزایری، گزارش ها حاکی از هم ادامه نبردها در خاورمیانه است بین اسرائیل و نیروهای فلسطینی نوار غزه و هم تلاش های دیپلماتیک، از آخرین خبرها در این زمینه چه دارید برای ما؟
آقای حسینی، شامگاه دیشب بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دستور یورش زمینی به نوار غزه رو 24 ساعت به تعویق افتاد. این خبر رو هم رسانه‌های اسرائیلی از جمله رادیو اسرائیل اعلام کردن، هم شبکه الجزیره. گویا این تعویق به درخواست مصر و آمریکا صورت گرفت. البته رادیو اسرائیل گفته این تعویق 24 تا 48 ساعته هست، اما العربیه جزئیات بیشتری داده، گفته که توافقنامه‌ای برای آتش بس وجود داره که هم شامل پایان محاصره غزه، پایان ترورها و آتش بس هست. اختلاف بر سر این هست که اسرائیل خواهان اجرای مرحله به مرحله اون هست، یعنی اول آتش بس و توقف ترورها و بعد پایان محاصره غزه هست که از سال 2007 تا الان ادامه داره، اما حماس خواستار اجرای به یک باره اون هست. پیشنویس این توافقنامه وجود داره، در طی 24 تا 48 ساعت آینده دو طرف میخوان بر سر جزئیات اون به توافق برسن.
همچنین خالد مشعل، رئیس دفتر سیاسی گروه فلسطینی حماس، در سخنانی از شرطهای فلسطینی ها برای آتش بس صحبت کرده و حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان، هم در برابر ضرورت مسلح سازی یعنی بر ضرورت مسلح سازی فلسطینی ها تاکید کرده. جزئیات بیشتری دارید از این سخنان؟
بله خواهد مشهد در قاهره در یک کنفرانس خبری صحبت کرده. اول اینکه تأکید کرده که آقای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هست که خواهان آتش بس شده از آمریکا، مصر و اتحادیه اروپا. آقای مشهد در ادامه گفت:
مباحثاتنا مع الاخوه في مصر، القياده المصريه والمخابرات المصريه شغاله و كل يوم نلتقي.
آقای مشهد تأکید کرده که مذاکرات با مقام‌های مصری و همچنین رئیس اداره اطلاعات مصر ادامه داره، هر روز دیدارهایی صورت میگیره. گفته که مردم در غزه و مقاومت در غزه خواهان متوقف کردن اسرائیل هستند، مقاومت خواهان تشدید تنش نیست، اما کسی که تجاوز را آغاز کرده هست که باید به خواست فلسطینی ها پاسخ بده. در مقابل سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان گفته که باید مسلح کرد فلسطینی ها رو، تاکید کرده که حزب الله ایران و سوریه در کنار مردم فلسطین هستن و به شدت انتقاد کرده از میانجیگری های مصر.
درگیری ها میان فلسطینی ها و اسرائیل همچنان ادامه داره و اینطوری که برخی خبرگزاری ها گزارش دادن، تعداد کشته ها از 100 نفر گذشته و از روز دوشنبه به عنوان یکی از مرگبارترین روزهای این جنگ تازه بین اسرائیل و نیروهای فلسطینی خبر میدن.
تعداد کشته ها آخرین آماری که اعلام شده 102 نفر هست در نوار غزه فقط و 850 زخمی. روز گذشته یکی از خونبارترین روزها بود، همینطور که گفتیم چند اردوگاه در نوار غزه هدف قرار گرفت، از جمله اردوگاه برج که شمار زیادی غیر نظامی در اون کشته و زخمی شدند، ساختمان اشروق که در اون دفاتر رسانه ها مستقر هستند هدف قرار گرفت. در مقابل گروه های فلسطینی به موشکباران شرکای اسرائیل نشین ادامه دادن، از جمله یک موشک با برد 80 کیلومتر توسط شاخه نظامی جهاد اسلامی به شمال تل آویو شلیک شد.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای جزایری. بعد نیست شما هم بدونید که شنوندگان ما هم در همین زمینه همچنان واکنش نشون میدن و همینک چند تا پیام از جانب اونها رو درباره این جنگ میشنویم.
شروع کرد حمله اسرائیل، شروع کرد یا غزه؟ اصلا غزه براش صحت میکنه که شروع کننده جنگ باشه؟ بعدم به نظر من این جنگ 44 روزه میشه، چون جنگ قبلی 33 روز بود، بعد شد 22 روز، احتمالا این 44 روز طول میکشه نتانیاهو سقوط میکنه. متشکرم، خداحافظ.
در رابطه با اتفاقاتی که در طول 6 روز در فلسطین اشغالی افتاده است بسیار بسیار متاسف شدیم. این فرزندان مشهداران بدانند در کره زمین هر انسان به نام مسلمان یک بمب است. اگر رهبرانمان اجازه دهند نه تنها در فلسطین اشغالی، در هر نقطه از کره زمین آن را به اجرا درخواهم آورد. من صالح هستم از تهران.
اینکه دولت اسرائیل تروریست های توی غزه را مورد حمله قرار میده، این نشون دهنده اینکه چقدر مردمش رو دوست داره، چقدر برای امنیت و آرامش مردم خودش چقدر هزینه خرج میکنه.
در مورد درگیری میان فلسطینیان و اسرائیل، شما دقت کنید آمریکا، اروپا، ترکیه، مصر و قطر بازیگران اصلی منطقه دست به دست هم دادن تا میان این دو تا کشور در واقع فلسطینی و اسرائیلی آتش بس و صلح ایجاد کنن. اما ببینید هیچ کس نامی از ایران نمیزنه. کشوری به این همه عظمت، با این همه بزرگی، با این همه وسعت، با این همه تاریخ، اما کشور ما ببینید چقدر منزوی شده. هیچ کس نامی از ایران در این وسط نمیبره به خاطر سیاست‌های غلط و اشتباه جمهوری اسلامی، چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همچنین منتظر دریافت اسمس های شما هم هستیم. بدین منظور شماره تلفن 20420-603-8741-50 در اختیار شماست. دشواری‌های اقتصادی و سیاسی ایران تنظیم بودجه سال 1392 کل کشور رو با چالش‌های مختلفی روبرو کرده. در گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فردا در همراهی فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس، به همین موضوع می‌پردازیم. سلام آقای خاوند، صبحتون بخیر.
سلام آقای حسینی، صبح شما بخیر و همینطور سلام میکنم به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، هر سال از اواخر آبان بحث بر سر بودجه سال بعد بالا میگیره. امسال با توجه به سخت‌تر شدن وضعیت اقتصادی، تهیه لایحه بودجه سالانه کشور با چه مشکلاتی روبروه؟
بر پایه آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت باید حداکثر تا 15 آذر ماه، یعنی 15 روز دیگه، لایحه بودجه رو به مجلس تقدیم بکنه، که البته این الزام کمتر رعایت شده، به خصوص از طرف دولت احمدی نژاد. حتی در سالایی که سیل دلارهای نفتی به خزانه جمهوری اسلامی روان بود، تا چه رسد به امسال که تدارک بودجه با سخت‌ترین شرایط روبرو است، دست کم از پایان جنگ با عراق تا امروز. از لحاظ اقتصادی قیمت نفت در سطح بالایی هست، ولی به دلیل تحریم صادرات نفت ایران نسبت به سال گذشته به شدت کاهش پیدا کرده. از طرف دیگه تورم شدید که به احتمال قریب به یقین شدیدتر هم میشه، بودجه بندی رو به یک علامت سوال بزرگ بدل کرده. تصمیم گیری درباره قیمتگذاری دلار در بودجه هم کار آسانی نیست، و اما از لحاظ سیاسی مشکلات نسبت به سالهای گذشته به مراتب بیشتر شده. تدارک بودجه به چانه‌زنی و مصالحه دو قوه مجریه و مقننه نیاز داره، و رابطه بین این دو قوه در حال حاضر میدونیم که سخت بحرانی هست، و تازه نیاز به تدارک یک بودجه شدیداً انقباضی به دلیل کمبود منابع این رابطه رو بدتر هم میکنه، چون که کشمکش بین کانونهای مختلف قدرت برای چنگ انداختن به این منابع بیشتر میشه. خلاصه این که آخرین لایحه بودجه دولت احمدی نژاد تبدیل شده به یک کلاف سردرگم.
آقای خاوند، در بودجه های سالانه ایران بهای نفت و قیمت دلار بیش از همه اهمیت داشته. پیش بینی ها در این دو مورد امسال پیرامون چه ارقامی دور میزنه؟
در قانون بودجه سال 91، یعنی امسال، بهای هر بشکه نفت 80 دلار در نظر گرفته شده بود و قیمت دلار 1226 تومان، که همون نرخ مرجع بانک مرکزی باشه. مسئله اینجاست که سال پیش دولت میتونست روی صادرات بالای 2 میلیون بشکه در روز حساب بکنه، در حالی که امسال صادرات نفت در بهترین حالت چیزی هست حدود 1 میلیون بشکه در روز. احتمالاً بهای هر بشکه نفت در بودجه امسال 100 دلار در نظر گرفته میشه. در مورد قیمت دلار در بودجه هم ارقامی مطرح شده، از 2000 تومان تا 2500 تومان، ولی گویا هنوز در این زمینه تصمیمی گرفته نشده.
در برابر چنین چالشی، یعنی وقتی که دولت بخواد برای جبران کاهش درآمد نفتی راه حلی پیدا کنه، فکر میکنید که تصمیم بگیره مالیات‌ها رو بالا ببره؟
این مسئله هم به احتمال زیاد طی هفته‌های آینده سر و صدای زیادی برپا خواهد کرد، چون که محافل کسب و کار از اون می‌ترسند که بار تأمین هزینه‌های بودجه بر دوش اونها گذاشته بشه. این یه بحث مهمی است که در فرصتی مناسب به اون خواهیم پرداخت.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای خاوند.
منم از شما تشکر می‌کنم آقای حسینی.
برای اینکه از مطالب صفحات نخست روزنامه‌ها با خبر بشین، در همراهی شهرام رفیزاده هستیم. آقای رفیزاده سلام، صبحتون بخیر.
آقای حسینی سلام، صبح شما و شنوندگان رادیو فردا بخیر.
از روزنامه مغرب شروع می‌کنید و مطلبی همچنان درباره چگونگی قتل ستار بهشتی.
بله، روزنامه مغرب امروز در تیتر دوم خودش گزارش داده که رئیس پزشکی قانونی که وابسته به قوه قضاییه هست اعلام کرده که نه ضرب و شتم نه سم، بلکه شاید استرس قاتل ستار بهشتی در حین بازداشت بوده. عکس یک روزنامه مغرب هم به داریوش قنبری نماینده سابق مجلس و از چهره‌های اصلاح طلب اختصاص پیدا کرده که گفته اصولگرایان خودشون باید از آقای خاتمی دعوت بکنن برای انتخابات آینده تا بتونن از کشور رو از وضعیت فعلی نجات بدن. تیتر یک این روزنامه هم اختصاص داره به دیداری که قرار است امروز اعضای جبهه اصلاحات با آقای خاتمی انجام بدن تا شاید بتونن ایشون رو برای ورود به انتخابات آینده ریاست جمهوری راضی بکنن.
روزنامه اعتماد هم در صفحه نخستش اشاره کرده به مرگ ستار بهشتی امروز.
روزنامه اعتماد هم تیتر یک خودش رو به همین موضوع اختصاص داده و نوشته که مرگ ستار بهشتی در حین بازداشت طبیعی اعلام شده. گفتگویی هم در صفحه یک روزنامه اعتماد منتشر کرده با حمیدرضا ترقی که از اعضای مؤتلفه اسلامی هست. ایشون گفته که جریان انحرافی در دولت رقیب جدی اصولگرایان هست. خبر دیگری که باز در صفحه یک روزنامه اعتماد به چشم میخوره تصویب آیین‌نامه‌ای هست از سوی هیئت وزیران که از این پس ارز حاصل از فروش نفت هم به قیمت روز فروخته خواهد شد.
تهران امروز درباره وعده جدید محمود احمدی نژاد نوشته.
تهران امروز در تیتر یک گزارش داده که محمود احمدی نژاد بعد از 7 سال وعده دادن به مردم در تازه ترین وعده خودش قول داده تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری آینده یعنی حدود 7 ماه دیگر تمام مشکلات اقتصادی کشور رو حل کنه. عکس یک روزنامه تهران امروز هم البته به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اختصاص پیدا کرده که گفته تنها راه جلوگیری از بحران سوریه این هست که جلوی تزریق اسلحه و سلاح رو به سوریه بگیریم. گزارش دیگری که باز در صفحه یک روزنامه تهران امروز به چشم می‌خوره درباره آثار طرح هدفمندی یارانها بر نظام سلامت کشور هست.
و ببخشید در روزنامه آرمان چه مطالبی در صفحه نخستش توجه شما رو جلب کرده؟
روزنامه آرمان هم مثل 2 روزنامه دیگر در تیتر 1 گزارش پزشکی قانونی رو منتشر کرده درباره اینکه ضرب الشتم عامل مرگ ستار بهشتی نبوده و به گفته رئیس سازمان نظام پزشکی و به گفته رئیس سازمان پزشکی قانونی علت مرگ ستار بهشتی طبیعی است. گزارش دیگری که در صفحه 1 روزنامه آرمان به چشم می‌خوره اظهارات مقام‌های عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات هستند، چهره‌های اصلاح طلب که گفتن ما در هفته 3 دی ماه گرد همایی بزرگ اصلاح طلبان رو برگزار خواهیم کرد. یک خبر همین روزنامه منتشر کرده درباره ممنوعیت کشیدن قلیان در قهوه خانه ها.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده، از چند روزنامه امروز تهران تصاویر اجمالی برای ما داشتید. ممنونم از شما.
من هم از شما سپاسگزارم.
در حالی که پیمان کیوتو تا 1 ماه دیگه به پایان میرسه، هنوز تصمیمی جدی برای توقف انتشار گازهای گلخانه‌ای در جهان اتخاذ نشده. شاهین بشیری.
بانک جهانی در گزارشی که روز یکشنبه منتشر کرد، ضمن هشدار نسبت به روند گرمایش زمین، از دولت‌های جهان خواست مبلغ 1 تریلیون دلاری را که اکنون به عنوان یارانه سوخت‌های فسیلی پرداخت می‌کنند، به تقویت زیرساخت‌های سبز جهت کاهش انتشار کربن اختصاص دهند. به گزارش خبرگزاری آلمان، جیم یونگ کیم، رئیس بانک جهانی در این گزارش هشدار داد که چنانچه روند گرمایش زمین به شکل فعلی ادامه یابد، چندین کشور ساحلی جهان همچون موزامبیک و بنگلادش در آستانه قرن آینده از میان خواهند رفت. افزایش دمای اقیانوس‌ها به آب شدن مناطق وسیعی در قله‌های یخی قطبی می‌انجامد و همینطور افزایش تعداد طوفان‌های موسمی و گردبادهای عظیم را به دنبال خواهد داشت. طوفان سندی که ماه گذشته سواحل شرقی آمریکا و شهرهای نیویورک و نیوجرسی را در هم کوبید، باعث مرگ بیش از 100 نفر و ویرانی‌های عظیم شد. بهروز دهزاد، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران و یکی از بنیانگذاران مرکز ملی اقیانوس‌شناسی، در گفتگو با رادیو فردا در مورد اهمیت و سندیت بیانیه بانک جهانی می‌گوید:
این هشدارها بسیار بسیار جدی هستند. بر اساس یافته‌های کاملا درست و واقعی طی حداقل 50 سال اخیر مشخص شده، باید این هشدارها جدی گرفته بشه و اگر این روال ادامه پیدا کنه اتفاق خواهد افتاد. کلا نقشه جغرافیای سطح کره زمین تغییر پیدا خواهد کرد. مسئله اینجا هستش که ما با یک بحرانی مواجه شدیم که ناشی از شیوه زندگی خود ما هستش. سرعت شتابانی که به طرف زندگی تکنولوژیک و رفاه بیش از حد داریم میریم جلو، به خصوص در کشورهای مثل امریکا و کشورهای پیشرفته صنعتی. حاصلش همین مسئله هستش که در واقع گازهای گلخانه‌ای دارن کم کم حالت گلخانه‌ای رو تشدید میکنن در سطح کره زمین و مانع خروج گرما از سطح کره زمین میشن.
بیانیه بانک جهانی بر اساس گزارش علمی انستیتوی تحقیقات و تجزیه و تحلیل تأثیر تغییرات اقلیمی کره زمین در پوتسدام تهیه شده که در آستانه کنفرانس سازمان ملل درباره تغییرات آب و هوا منتشر شده است. کنفرانس سازمان ملل قرار است از 26 نوامبر تا 7 دسامبر، 6 تا 17 آذر سال جاری در دوحه قطر برگزار شود. این گزارش یک تصویر کلی از آخرین تحقیقات علمی را می‌دهد و به این نتیجه می‌رسد که کره زمین در مسیری واقع شده که تا سال 2100 4 درجه سلسیوس گرم‌تر خواهد شد. بر اساس این گزارش با 4 درجه گرم‌تر شدن کره زمین بین نیم تا 1 متر سطح دریاها بالاتر خواهد آمد و باعث افزایش موج شدید گرما در دوره‌های زمانی 1 ساله خواهد شد، حالان که معمولاً این موج‌های گرمایی هر چند صد سال یک بار رخ می‌دهند. چنین امواج گرمایی میتواند باعث تخلیه بسیاری از مناطق ساحلی شود. بهروز دهزاد در مورد تأثیر افزایش ارتفاع آب دریاها بر جوامع بشری به رادیو فردا میگوید:
شهرهای ساحلی، نقاط مسکونی ساحلی، اینها نقاطی هستند که در همین ارتفاع 0.5 تا 1 متر ساخته شدن و قرار دارند. در نتیجه بالا آمدن آب دریاها و اقیانوس‌ها تمامی این مناطق رو زیر آب فرو خواهد برد. معلومی سالا از این جمعیت جهان که در این نواحی زندگی می‌کنند، چند درصدشون، شاید نیمیشون، شاید هم بیشتر، خانه زندگیشون رو از دست بدن و ناچار به مهاجرت‌های وسیع به مناطق دیگری بشن. و این مسئله خب می‌بینید عواقب اقتصادی و اجتماعی بیشماری رو به همراه خواهد داشت.
تعهدات جهانی مبنی بر توقف افزایش دما تا میزان 2 درجه نیز به خودی خود تأثیرات مصیبت باری بر حیات انسانها بر کره زمین خواهد داشت و افزایش 4 درجه میزان ویرانی ها را به سطحی غیر قابل تصور میرساند. در کنفرانس اخیر سازمان ملل پیرامون تغییرات جوی که دسامبر سال گذشته در شهر دوربان آفریقای جنوبی برگزار شد، نمایندگان کشورها متعهد شدند تلاش‌های وسیع‌تری برای به اجرا درآوردن پیمان کیوتو صورت دهند. پیمان کیوتو که از سوی 37 کشور صنعتی مورد تصویب قرار گرفته است، در پایان سال جاری میلادی ماه آینده به پایان خواهد رسید.
پیروزی دقیقه 96 تیم پرسپولیس مقابل ذوب‌آهن که شب گذشته در ورزشگاه آزادی تهران رقم خورد، مهمترین خبر فوتبالی امروز ایران است. در این دیدار پربرخورد و پرافتخیز که داور 8 بار کارت زرد و 2 بار کارت قرمز به بازیکنان نشان داد، پرسپولیس با گلزنی در ثانیه‌های پایانی تیم 9 نفره ذوب‌آهن را 3-2 شکست داد. حمید استیلی، کارشناس فوتبال و سرمربی سابق پرسپولیس، اعتقاد دارد که تیم ذوب‌آهن در این بازی اسیر اتفاقات فوتبال شد.
توی فوتبال بعضی موقع اتفاقات فوتبال رقم می‌خوره که این اتفاقات فوتبال برای ذوب‌آهن رقم خورد که دوتا بازیکنشون رو از دست دادن. ولی تو شروع نیمه دوم پرسپولیس خیلی خوب شروع کرد کارو.
سرخپوشان با این برد 20 امتیازی شدند و با یک جهش 4 پله‌ای در رتبه 10 جدول قرار گرفتند. ذوب‌آهن هم با 12 امتیاز تیم 16 است. مجمع عمومی کنفدراسیون شنا، شیرجه و واترپولوی آسیا روز گذشته به میزبانی امارات در شهر دبی بدون حضور نمایندگان ایران برگزار شد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا با برگزاری انتخابات جدید کنفدراسیون شنای آسیا و عدم حضور نمایندگان ایران، تکلیف کرسی‌های آسیایی و بین‌المللی ایران نامشخص مانده و یا به افراد دیگری واگذار خواهد شد. ایرنا در پایان گزارش خود آورده معلوم نیست که غیبت نمایندگان فدراسیون شنای ایران در این نشست ناشی از تعلیق بوده و یا غفلت. تیم جوانان بوکس ایران به دلیل مشکلات مالی در پیکارهای جهانی ارمنستان شرکت نمی کند. تیم 10 نفره بوکس جوانان ایران قرار بود روز گذشته راهی ارمنستان شود، اما به دلیل آنچه که مشکلات مالی عنوان شد، این تیم از این سفر باز ماند. تیم جوانان ایران باید اسفند ماه در مسابقات بوکس قهرمانی آسیا در فیلیپین شرکت کند که با شرایط فعلی حضور در این بازی ها نیز به اما و اگر کشیده شد. در هفته پنجم مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا امشب 8 دیدار از گروه های پنجم تا هشتم در دستور کار است که